أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه می درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة. الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجتك وصية نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وفيشكاه مقدس ومنفر بيد عالم حضرت الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سلام الله عليها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در نماز آیات یا باید قبل از پنج رکوعی که در هر یک از دو رکعت هست یک حمد و یک سوره کامل خونده بشود، یا اینکه جایز است که سوره حمد را که خوند یک سوره از سوره های قرآنی رو به پنج قسمت تقسیم کند و با خوندن هر قسمتی یک رکوع به جا بیاره. البته بعضی فقها نسبت به اینکه فقط بسم الله الرحمن الرحیم رو یک آیه حساب کند احتیاط واجب کردند که این کار انجام نشه. اگر این احتیاط بخواد مراعات بشه، معناش اینه که بسم الله رو با آیه بعد باید بخواند، مثلا در سوره قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد یه رکوع میره، الله الصمد یه رکوع دیگه، و بعد میتواند فقط به جمله لم یلد اکتفا کند، رکوع سوم رو هم برود، سر از رکوع بر میدارد و لم یولد رو میخواند و رکوع چهارم رو میرود و بعد ولم یکن له کفوا احد میشه رکوع پنجم. در هر دو رکعت میتواند به این صورت عمل کند. اگر میخواست به روش دوم، به همین روش تقسیم سوره به پنج بخش عمل کند، ولی یه دفعه خون رفت آخر سوره، اگر مثلا توی دومین رکوع سورهش تمام شد، اگر این چنین اتفاقی بیفته رکوع دوم رو میره، بعد که سر از رکوع برداشت حالا باید سوره حمد بخواند و یک سوره رو تقسیم کنه به تعداد رکوعهای باقی مونده. مثلا البته میتونه باز یه حمد و یه سوره کامل هم بخونه، ولی میتواند مثلا حالا که رکوع دوم رو خواست به جا بیاره، تمام شده بود سوره، میتواند حالا سوره قل هو الله احد رو مثلا سه بخش بکنه، یا سوره نازلناه فی لیلة القدر رو سه بخش بکنه. به هر صورت باید قبل از رکوع پنجم سوره تمام بشود، و اگر در این بین سوره تمام شده بود برای رکوع بعدی حتما حمد باید خوانده بشود. این نکته ایست که در نماز آیات باید بهش توجه بکنیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز روایتی رو از کتاب شریف بهار الانوار اینجا خوندم، البته مضمون این روایت نسبت به همه ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام مضمونن مکرره. به قول ما طلبه ها تواتر معنوی، تواتر مضمونی داره، یعنی این مضمون به قدری تکرار شده توی روایات ما که احتمال این که راویان با یک دیگر تبانی کرده باشن که این مطلب رو بسازن و جعل کنند و دروغ ببافن، احتمالش دیگه از نظر عقلایی وجود نداره. این که این 14 نور پاک از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا امروز حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا، اینا یه علم زیادی خدا بهشون داده، علم به گذشته و حال و آینده را خدا بهشون عطا فرموده. این نکته در روایات ما فراوان آمده، مکرر آمده، که دیروز در مورد حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها خوندم. عزیزانی که در خدمتشون نبودیم، خیلی کوتاه من روایت رو تکرار کنم، میخوام نکته‌ای در کنار روایت عرض کنم. عمار به سلمان گفت من یه نکته عجیبی وسط بگم. وارد بر عزت زهرا شدم در خدمت امیرالمؤمنین. تا وارد شدیم حضرت زهرا به امیرالمؤمنین عرض کرد که بیا نزدیک من تا من برای تو بگویم اخبار گذشته و حال و آینده، آنچه می شود و نمی شود همه را برای تو بگویم. امیرالمؤمنین عقب عقب برگشتن به همراه سلم، به همراه عمار، اومدن خدمت پیغمبر خدا. پیغمبر خدا فرمود به امیرالمؤمنین که تو میگویی یا من؟ امیرالمؤمنین عرض کرد شما بفرمایید بهتره. فرمود بر دخترم وارد شدی و او به تو این چنین گفت. امیرالمؤمنین به پیغمبر خدا عرض کردن نور فاطمه من نورنا، آیا مگه نور حضرت زهرا از نور ماست؟ که معلوم میشه هر که اون نور رو داشته باشه، علم به گذشته و حال و آینده را دارد. و این سوال امیرالمؤمنین و این برنامه همه برای تفهیم و جا انداختن مطلب بوده برای عمار، چون این از روایات برمیاد که قبول این مسئله برای افراد خیلی سخت بوده، کمان که انشاءالله عرض میکنه. پیغمبر خدا فرمود مگه نمیدانی؟ اونجا بود که امیرالمؤمنین سجده شکر افتاد و بعد میگه برگشتیم با امیرالمؤمنین پیش حضرت زهرا. حضرت به امیرالمؤمنین عرض کردن که بر پدرم وارد شدی و این جریانات گذشت. دیروز گفتیم که دو جور نگاه به اولیاء خدا هست. یه نگاه این است که اولیاء خدا آدمای خوبی بودن، دانشمندان پارسا، علمای ابرار، اما علمشون از همین علمای عادیه. آدمای خوبی هم بودن، دروغ نمی گفتن، مکر رو هیله نمی کردن، ریاد تو زندگیشون نبود، متصف به صفات اخلاقی خیلی خوبی بودن. ولی اولیاء خدا رو در همین حد ارزیابی میکنن. عالمان پارسا، علمای ابرار، ولی منظورشون چنین علم، یعنی علوم عادیه، نه یه علمی از جانب خدا بهشون داده شده باشد که دیگران سهمی از اون علم نداشته باشن. نه، اونایی که میگن ائمه علمای ابرارن، منظورشون اینجوریه، همین علوم عادی رو دارن، منتها آدم های خیلی باهوش و با فراستی بودن. آدم های خوبی هم بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها، عفتش، حجابش، شوهرداریش، خانه‌داریش، ایثارگریش، تلاشش برای خدمت به دیگران، اینا همه نکاتی است که توی زندگی از زهرا واقعا هم وجود داشته، واقعا بوده. تو پرانتز بگم، یه زنی آمد خدمت بی بی سلام الله علیها و یه مطلبی رو سوال کرد، حضرت بیان کردن، عرض کرد نفهمیدم، حضرت بار دوم گفتن، باز یه تأملی کرد، عرض کرد نفهمیدم، حضرت برای بار سوم توضیح دادن، گفت متوجه نشدم، بار چهارم تا ده بار، تا ده بار برای حضرت برای او بیان کرده. بعد دیگه ساکت شد، گفت که من روم نمیشه دیگه یه بار دیگه بگم نفهمیدم، چون شما دیگه خیلی توضیح دادین، من نمیفهمم. حضرت فرمود هر بار که من توضیح میدهم این مطلب رو، میدونی چه ثواب عظیمی برای من در پیشگاه خداست، یاد دادن یه نکته دینی به فردی که نمیداند خیلی ارزش داره، خیلی ارزش. بعد حضرت بیان کردن که اگر از آسمان تا زمین چه بشود چه بشود، من الان جزئیات روایت خاطرم نیست، ولی یه ثواب عظیمی رو ذکر کردن برای هر بار که این مطلب رو بیان میکرد. خب این نشون میده چقدر حلم در کنال علم داشتن، چون معمولا آدمایی که با سواد میشن تحملشون نسبت به آدمای بی سواد، آدمای عادی و عامی، به خصوص اگه یه خورده آیکیوشون هم پایین باشه، تحملشون خیلی کم میشه، زود جوش میارن. لذا گفتن بهترین چیزی که میتواند در کنار علم قرار بگیره حلمه، زیور او میشه. عالمی که اهل حلم و بردباری هم هست، علم خودش رو زینت میکنه، آرایش میده. خب اینا تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بود، تو زندگی امیرالمومنین فراوان میشه مصداقشو پیدا کرد، برای سایر معصومین علیهم السلام همینطور. اما نگاه اول اینه که ائمه و حضرت زهرا و پیغمبر خدا صلوات الله علیهم اجمعین، اینا همین جوری بودن، عالمان پارسا و بسیار با تقوا و خیلی آدمای خوبی بودن، زهد در دنیا فوق العاده، شجاعت مثال نزدنی، ایثارگری فوق حدی که فکر ما قد میده. یه وقت اینجوری ما وصف میکنیم، جورج جرداق مسیح وقتی راجع به امیرالمومنین کتاب بنویسه، الامام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه، این کتاب که به فارسی هم ترجمه شده، اخیراً هم خودش مرد تو لبنان، مسیحی هم بود تا آخر هم مسلمان نشد، اما شیفته امیرالمومنین بود. شیفته چی امیرالمومنین بود؟ شیفته همین خصوصیاتی که عرض کردم، این که اون بزرگوار چقدر در برابر یتیم عواطف از خودش نشون میده و چقدر در برابر اونی که میخواد حق یتیم رو ببره چقدر سرسختی داره، این برای جورج جوردا خیلی زیباست و واقعا هم زیباست. نه اینکه فکر کنیم ما بخوایم رد کنیم این تیکه رو، نه، اما همه سخن این است که آیا امیرالمومنین همین چیزایی است که مثل جورج جوردا وصف میکنن، گرچه خودشون در همین موارد میگن قلم ما و بیان ما از وصف آن چه بوده است عاجزه. کتاب وصف تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت رو صفحه بشمارم. این نکته رو معترفن، اما تو همین محدوده نگاه دوم به حضرات معصومین علیهم السلام اینه که نه تنها این خصوصیات در اونها هست، بلکه هم علمشون از یه جا دیگه ای آمده، هم اینا یه جور تربیت الهی شدن که آنچه بروز میکند از زهد و حلم و تقوا و بقیه چیزا، اینا مال اون تربیت الهیه، اینا اصلا مال یه چیز دیگه. خدا اونا رو گرچه بشر آفریده، اما این بشر با بقیه بشرها تفاوت میکنه. هر دو بشرن، ها علیان بشرون کیف بشر، اما در این حال امیرالمومنین یه جریان دیگه ای داره. یه مثال میزنم، این مثال از یه جهت به قول معروف مقربه، از جهاتی میتونه همین مثال مبعد باشه به قول اهل ادب. یعنی یه جهت ذهن رو به ذهن نزدیک میکنه. توی شیمی اگه بگن که کربن کجاست، میگه همین زغالی که میبینی همین کربنه، درست هم هست. همین زغالا که در مغازه ها میفروشن این کربنه. اما یه کربن دیگه هم داریم و اون الماس، اونم کربنه. هیچ وقت شما یک کیلو زغال رو با حتی یک قیراط از الماس بله عوض نمیکنه. نمیشه میگه خب از چیز خیلی تفاوتی نداره، این رنگش اینه اونم رنگش اونه، تازه اون وزنش بیشتره. نه، اگه یه الماسی باشه به اندازه فرض کنید که 100 گرم، نمیدونم هستی همچه الماسی یا نه، اگه باشه اینو فرض کنه این محله رو پر کربنم که بکنن، اون 100 گرمیه حسابش جداست، با اینکه هر دو کربنه. خدا آفریده عزت زهرا سلام الله علیها رو مانند زنان دیگر، تو خیلی از جهات همانند اونهاست، اما یه خصوصیت اضافه هم داره. اون خصوصیت اضافه، اون چیزایی که جنبه هایی که خدا به اون داده به صورت خاص، و این نکته رو باید بدونیم که اون چه تو این زمینه بهشون دادن، تو این زمینه نتیجه تلاش خودشون نبوده، خدا از ابتدا بهشون داد. اینجور نبوده که حضرت زهرا سلام الله علیها یه مجاهدت فوق العاده ای کرده باشه که خدا او رو این چنین آفریده باشد. البته اون مجاهدت فوق العاده کرده است، نه اینکه نکرده است، اما خدا او را از اول یه جور دیگه ای آفریده، از ابتدا جور دیگه ای آفریده، مال اینجا نیست، مال اینجا نیست. خب حالا چرا خدای همچی چیزی را اصلا آفریده؟ خب اونا را مثل ما می آفرید، چه حکمتیه که اونا رو این گونه قرار داده؟ اینجا نکته ایست که تو خود روایات ما بهش اشاره شده و نکته خیلی جالبی است. و او اینه که وقتی ما میفهمیم اینا دارای یه همچین علمی، یه همچین خصوصیاتی هستن، ما نسبت به خدای متعال خضوع و تواضعمون بیشتر میشه. اینا میشن آیه خدا. آیت الله که میگن این عناوین رسمی رو شما بذارید کنار. اینا تعارفایی است که ما واسه هم دیگه خرج میکنیم. آقا و جناب آقا و سرکار خانم و سرکار علیه خانم و از این چیزا، اینا شبیه همین آله واسه ما روحانیون شده سقط الاسلام، حجت الاسلام، نمه آیت الله، آیت الله العظمى، آیت الله فی العالمین، از این چیزا. اینا همش بی خوده، از بیخ. اگه واقعا کسی حجت الاسلام باشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی او رو ببینه با مواجه با او میفهم اسلام حقه. کی واقعا اینجوریه؟ درسته؟ حجت الاسلام بخواد باشه. نه، اینا این عناوین اینا رو بزنی کنار. آیت الله یعنی نشانه خود. نمیخوام بگم بی احترامی به اون آقایون بکنیم، میخوام بگم بحث من با اون بحث دوتاست. قدیما واسه این القابم خیلی بیشتر دقت میکردن که به کار ببرن. به مرحوم شیخ انصاری گفتن حجت الاسلام، شیخ مرتضی انصاری گفت نه، حجت الاسلام اون بزرگواریه که توی اصفهان بود به نام مرحوم سید محمد باقر شفتی، اون حجت الاسلام بود. یه جوری بود که کسی با اون مواجه میشد، این از اون میفهمید که اسلام دین حق. یه جمله‌ای داره مرحوم سید ابن طاووس، بد نیست بهش توجه بشه. او مینیسه یکی از نعمتهای خدا بر من اینه که اگه کسی منو ببینه احتیاج به استدلال بر وجود خدا نداره، میفهمه خدا هست. توجه کردی؟ یقین میکنه خدا هست کسی اگه منو ببینه. این قریبه به این هست تو عباراتو، یعنی خدا بعضی رو اینجوری قرار داده. حالا خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، پدرش رو، شوهرش رو، بچه‌هاش رو و امروز امام زمان صلوات الله علیه رو یه جوری قرار داده که نه تنها این خصوصیات فوق العاده اخلاقی در اونها هست، اونا یه جوری هن که وقتی ما باشون مواجه میشیم، در مواجهه با اونا معرفت خدا نصیبمون میشه. میفهمین خدا رب العالمین چیه؟ اصلا این نشانه اوست، در برابر او خوشمون میشه، میزنی خوش میشه. آخه ما عادتمون اینجوریه که وقتی نگاه میکنیم همه رو مثل خودمون میبینیم، فکر میکنیم سقف عالم ماییم دیگه، بهتر از ما که کسی نیست، بالاتر از ما موجودی نیست. اما پرده رو وقتی کنار بزنم بفهمیم که او خیلی چیزای دیگر است. حتی جوری که من نمیتوانم بفهمم که خدا این آقا رو در کجا آفریده، چی بهش داده. ولا یطمع فی ادراکهی طامع. وقتی اینجوری بشه، اون وقت در برابر این خدا خیلی کوچک میشه. در برابر این خدا دیگه حالا جرأت نمیکنم تخلف کنم از اوامر او، نواهی او رو انجام بدم. این نتیجه اون معرفت است، نتیجه اون معرفت. خدا اینجور بنا گذاشته که معرفت خودش رو به این ترتیب به بندگانش عطا کنه. با مواجهه با سید الشهدا علیه السلام، با مواجهه با امام زمان صلوات الله علیه، خود این مواجهه ها افراد رو دگرگون میکرد. وقتی اینا یه دو سه تا از اون علمی که داشتن رو بیان میکردن. از این نمونه ها افراد میفهمیدن که خدا به اینا یه چیز دیگه ای داده، داستان مال اینجا نیست، تلاش اونا نیست، خدا بهشون یه مرحمتی کرده. و با این نکته معرفت خدا برای افراد به تعبیری معرفت ترکیبی میشه، میفهمن که خدا هست و این خصوصیاتی که در این شخص هست نشان همون خداست. وقت در برابر این خدا به سجده میفتن افراد، احساس کوچکی میکنن، احساس تواضع میکنن. خدا به اینا داده تا مردم این گونه بشن، خدا به اینا داده تا اونا بشن آیت الله. و از هر آیه بالاتر امیرالمومنین علیه السلام آیت الله الکبراست. او از همه این بزرگواران جلوتر. به این صورت لذا این مطالب رو درباره اون بزرگواران گفتن در حقیقت افراد رو به سمت معرفت خدا پیش میبره. و اگه به سمت معرفت رفتن، من عرف الله خوف الله، اگر کسی معرفت خدا پیدا کنه خوف از خدا هم در او به وجود میاد. و من خوف الله سخط نفسه عن الدنیا، هر کس خوف از خدا واقعا در قلبش پدید بیاد دلش از دنیا کنده میشه، یه آدمی میشه معرض از دنیا. لذا ذکر فضائل اهل بیت علیه السلام به صورت غیر مستقیم تقوا آوره، تقوا آوره به صورت غیر مستقیم. به این صورت یک کسی به اسم عمر ابن فرج، این تو دستگاه بنی امیه بود، ببخشید تو دستگاه بنی عباس بود، دور بر متوکل می پلکید و قبلش تو دستگاه معتصم عباسی بود و درباری بود خلاصه، جزو اون گروهیه که متوکل اونها رو فرستاد بیان و حضرت هادی علیه السلام رو از مدینه ببرن به سامر را، جز اون گروه. قبلش در زمان امام نهم صلوات الله علیه، حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه، خودش میگه که یه روزی در اون دورانی که امام جواد علیه السلام در بغداد تشریف داشتن، داشتم با حضرت میرفتم جایی، با امام جواد علیه السلام جایی، مسیرمون از کنار رودخانه دجله بود. خب شهر بغداد از وسطش رود دجله میگذره دیگه. می داشتیم از کنار رودخانه رد میشدیم، به جواد الائمه علیه السلام، الان تو که نمیگه جواد الائمه، من تعبیر میکنم، به ایشون عرض کردم که این شیعیان شما در حق شما قلوف میکنن، افراط میکنن، حرفای میزنن که هرچی ما بهشون میگیم این اوصاف در مورد شما اهل بیت درست نیست، اینا قبول نمیکنن. من از شما درخواست میکنم شما به اونا یه تذکری بدین، چون اونا حرف ما رو که گوش نمیکنن، حرفای نامربوط میزنن. حضرت فهم مثلا چی میگن؟ اونم اشاره کرد به آب درون دجله، که مثلا میگن که شما وزن آبی که تو این رودخونه هست رو میدونید، شاید گفت تعداد ماهی های اینجا رو هم شما میدونید. این علم ها مخصوص خداست، غیر خدا که نداره که. شما به شیعیانتون میگین که این از این علم ها نداره. حضرت فرمود بهش که من ازت یه سوال میکنم، اگه خدا بخواد علم به وزن آب اینجا یا تعداد ماهیای درون دجله رو به یه پشه‌ای عطا بکنه خدا این کارو میتونه بکنه یا نه؟ یه تأملی کرد گفت بله خب اون که خدا که میتونه. حضرت فرمود که خب من پیش خدا از این پشه گرامی ترم، از این پشه گرامی ترم. خدا به ما داده، حالا یه عده‌ای نمیخوان بپذیرن بحث دیگه است. اونی که میفهمه که اینا دارن، میفهمه که خدا چقدر دستش بازه، چه کارا که میتونه بکنه. وقت در برابر خدا تواضعش بیشتر میشه، معرفتش نسبت به خدا بیشتر میشه، این معرفت در او خوف و سرانجام تقوا میاره. خب عرض امروزم تمام. این روایت رو مرحوم خود جناب خود حضرت زهرا سلام الله علیها روایت میکنند. میفرمایند که روزی در اتاقی بودیم که همه زنان پیغمبر بودند، منم بودم، امیرالمومنین علیه السلام هم بود. در محضر رسول گرامی خدا حالت وحی بر پدرم مستولی شد. رو کردن به حضار، فرمودن هادا جبرئیل، این جبرئیل امر میکند که همه از اتاق خارج شوند الا علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفت اتاق مجاوری بود، یه دری بود این وسط، همه خانما پشتن رفتن تو اتاق مجاور. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید که من روی بین دوتا اتاق اونجا وایسادم، می دیدم و می شنیدم که این طرف چه اتفاق می افته. پیغمبر خدا فرمود که یا علی، جبرئیل آمده از طرف پیغمبر، از طرف خدای متعال و میخواد از تو پیمان بگیره، حاضری تعهد بدی، خودش هم مناس شهادت بده که تو چنین پیمانی و چنین تعهدی کردی، حاضری؟ امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد یا رسول الله بله. بعد شروع کرد پیغمبر خدا به بیان کردن که این جبرئیل میگه یا علی بعد از رحلت من این امت حق تو را غصب میکنند، باید صبر کنی. اگر اعوان و انصاری پیدا کردی دست به شمشیر ببر، وگرنه باید صبر کنی. حاضری صبر کنی؟ عرض کرد یا رسول الله بله. فرمود جبرئیل نکته دیگر هم میگوید، میگوید که بعد از رحلت من اموال شما رو غصب میکنن، هر چه دارید رو میخوان بیان بگیرن، شما باید صبر کنی تو این زمینه، میکنی این کار رو؟ امیرالمومنین فرمود بله صبر میکنم. یه جمله سوم جمله عجیبی بود، فرمود پیغمبر خدا که یا علی، جبرئیل میگه بعد از رحلت من به همسر تو جسارت میشود. باید از خودت واکنشی نشان نده و صبر کنی. یه تا این جمله را پیغمبر خدا فرمود فسقط علی لوجهه، همینطور که امیر المومنین نشسته بود با صورت حضرت زمین خورد. و از هوش رفت. وقتی به هوش آمد، پیغمبر خدا فرمود یا علی، جبرئیل نرفته، هنوز ایستاده. از تن بخواد در این باره تعهدی بگیره، پیمانی بگیره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا رسول الله، این تعهد رو هم حاضرم بده. یا امیرالمومنین، شما فقط شنیدی که به همسرت جسارت می شود، این گونه انقلابی در شما پدید آمد، چه بود حال شما اون زمانی که میان در و دیوار فریاد همسر شما بوده؟ دو فریاد زد. فریاد اول صدا زد پدرش را، یا ابتا هکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، بابا ببین با دخترت چه میکنند. یک صدای دیگر هم زد، صدا زد یا فزت و خزینی، فوالله لقد قتل ما فی احشا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم إلهي، من بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، أد ديوننا، وتجاوز عن خطايانا، واستر عيوبنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.